سروران بزرگوار، اساس بخش های اصلی فکر آل مطهری رو سعی کردیم. سید جان اینو بعد دیگه با هم جمع جور کنیم، اینو بگیم که معلوم بشه. ما در اینجا بزرگواران اساس فکر آل مطهری رو در مدل جهانبینی اسلامی با همون نگاهی که وعده داده بودیم سعی کردیم روشن بشه. گفتیم هم در حوزه توحید، یعنی پروردگار، هم خدا و هم انسان، ما نظم فکری آیه مطهری رو باید ببینیم. یعنی آیه مطهری همه چیز رو در عالم به چی برمیگردونه تو تفکرش. گفتیم عنصر محوری این توحیده. قبل از اینکه توحید رو توضیح بدیم در مورد اصل جهانبینی حرف زدیم. گفتیم جهانبینی مدل‌های مختلفی میتونه داشته باشه بر اساس اختلاف ابزار شناخت، و جهانبینی مادی رو رد کردیم. جهانبینی فلسفی رو هم توضیح دادیم که کافی نیست. بعد که رسیدیم به توحید، این توحید یه تصویر داشت، یه اثبات داشت. مفصل روی تصویر این توحید، یعنی دنیای پس از پذیرش توحید چه فرقی میکنه با دنیای قبل از پذیرش توحید بحث کردیم. سیر اثباتش رو هم توضیح دادیم، برهان نیاوردیم، گفتیم بنامون در برهان نیست، ولی یه توضیحی دادیم که بر چه اساسی متکلمین و حکما رفتن سراغ اثبات چی؟ توحید. که گفتیم اوج چی بود؟ اوج این چی؟ توحید قرآنی. گفتیم مسئله اساسی که آیه مطهری هم پیش میگشت و اون بود که اشد آثار رو داشت در نظام فکری آیه مطهری توحید قرآنی بود، که بعدشون توضیح داد که کی تونسته اینو ثابت کنه. مفصل عباراتش رو خوندیم. بعد از بحث توحید و جهانبینی و توضیح ابعاد توحید با اون استدلال پایانی که پروردگار و الله عز اسمه رو تنها مستقل عالم و همه عالم رو رابط میدید، وارد رابطه انسان و خدا شدیم. یعنی آغاز کردیم یه انسان شناسی رو. این انسان شناسی ما ابعادی داشت. یه بودش اصل انسان شناسی اولیه‌مون بود، من اسمشو میذارم انسان شناسی قوس نزول، ولی خب اسم اینو نیاوردم که دیگه الان بعداً بعد روی بحث بکنیم. مقام خلیفت اللهی خلقته به یدیه، این که حقیقت انسان مرکب از خلق و امر، این برای مطهری مهم بود، بعداً با این کار داشت هم در حوزه جامعه شناسی هم روان شناسی. امروز هم جامعه شناسی چه میرسیم. علاوه بر این پیرامون کمال این انسان صحبت کردیم، مراتب کمال انسان، که از اینجا مسئله نبوت، ولایت و امامت در اومد. این دیگه قوس صعوده. بله. یعنی چی؟ یعنی گفتیم حالا این انسانی که در این رتبه است مقصدش کجاست؟ گفتیم مقصدش یه مقامیه به نام مقام ولایت، که مفصل عبارات ولاها و ولایت ها رو برای همین موضوع خوند. بعد گفتیم تو سیر این انسان رتبه ای وجود داره که این انسان دیگه معصوم میشه از جمیع اتفاقاتی که شیطان بتونه براش به وجود بیاره، و استعداد دریافت و ابلاغ هدایت تشریعی الهی رو چی؟ دریافت میکنه، که گفتیم اسمش نبوت. و هدایت تشریعی انسان رو برگردونیم به چی؟ نبوت. گفتیم بالاتر از این مقاماتی وجود داره که اگر انسان عمل به این هدایت تشریعی کنه میتونه صعود کنه به اون مقامات. گفتیم رسیدن به اون مقامات نیاز به یک هدایت چی داره؟ تکوینی. که به قول آیه طباطبایی که آیه مطهری ازش نقل کرد، قافل سالار معنویات
میتواند این کار را چی؟ انجام دهد. یعنی در بسته انسانشناسی شهید مطهری هم یه انسانشناسی اولیه هست، یعنی اولیه منظورم اینه که انسانشناسی ناظر به ساختمان و ساختار انسان، هم یه حیث هدایت تشریعی انسان هست که میشه نبوت، هم حیث هدایت تکوینی انسان هست که شد امامت، هم مقصد نهایی انسان هست که میشه ولایت. کار دیگری که آقای مطهری تو انسان شناسی کرده، انسان شناسی تطبیقی بود. همونطور که از جلسات اول گفتیم، آقای مطهری یک بازخوانی میکنه تراث اسلامی فکر جهانبینی اسلامی رو بر اساس نیاز روز، دو نقد میکند مبانی فلسفه غرب رو، یا مبانی مدرنیتر یا مبانی که غیر از حریم اسلام، و سه تولید علم میکنه، تأسیس میکنه، که حالا مثلا امروز تو بحث امروز خیلی این واضح تر میشه. این نقد رو هم اینجا آقای مطهری انجام داد که ما باز بر انسانشناسی اگزیستنسیالیستی و پوزیتیویستی بهش پرداختیم، حالا نگاه های مارکسیستیش رو امروز میخوایم بیشتر بهش بپردازیم و ازش حرف بزنیم. این انسان یه عود به توحید داره، باز بازگشت داره که اسمش معاده، ما بهش چی؟ نپرداختیم. و این هدایت تشریعی که دین رو به وجود میاره یه مکانیزم فهم داره که ما بهش چی؟ نپرداختیم. این نمایندش به کتاب های مطهری میشه اسلام و نیازهای زمان، این هم نمایندش میشه حیات جاوید و کتاب معاد، که اینا گفتم جزو بحث امهات بحث های مطهری که بهش نرسیدیم، که اینجا هم بحث های فلسفی اخلاق هم بحث حقوقی هم فقهی. کتاب نظام حقوق زن در اسلام اونجا جای میگیری، کتاب خدمت شما که از مسئله حجاب اونجاست، کتاب بحث مسائل بانکی و بحث ربا اونجاست، کتاب مسائل قضایی اسلام جاش اونجاست. اسلام تو این سیر، نه اسلام و نیازهای زمان یک کتاب مادره، همه اونا ذیل اینه. یعنی کسی اسلام و نیازها رو نفهمه کتاب نظام حقوق زن در اسلام رو درست نمیفهمه. از اسلام و نیازها خودش یک دوری نیازه، حتی من اینو تدریس کردم یه جای دو سه جلسه، ولی خب برای یه دست دانشجوهایی بود که خیلی فاصله داشتن نسبت به قضیه، اصلا اون جلسات شاید به درد شما خیلی نخوره، یعنی خیلی ابتدایی، فقط می‌خواستیم اونا متوجهشن که اسلام یه حرفی برای امروز هم دارن. مگر نه بخوایم وارد بحث اسلام و نیازهای زمان بشیم، بحث اصولی مفصل داره که خیلی جالب میشه ازشون استفاده کرد، میشه باشون کار کرد خیلی. مثلا توی خود بحث مراتب و حکم خیلی مطالب هست که از حیث دیگه فقهی و اصولی ها به درد امروز، حتی در حد آخوندش امامو کار نداره، ما امام که دیگه اعلا میشه توی قضیه. یه مقاله ما دو سه سال پیش نوشتیم، اخیراً دوستان توی همین کانال گذاشته بودن، در مورد مراتب و حکم بود. تو نگاه آخوند خراسانی یه دو تا ثمره آخرش اونجا گفتیم، یکی از ثمرات خیلی مهمش تصویب در ادله اجزا و شرائط بود که با اون معلوم میشد ولو بعضی از احکام درست به دست ما نرسیده باشه راه کمال بسته نیست، که خودش توضیح اصولی داره. با فلسفه کار تمام نمیشود، ما خودمون خیلی طرف به فلسفه ایم، اما همون که جلسه اول گفتم اسلام شناسی آقای مطهری و امام و علامه جامعه، همه چیو نمیخوان به فلسفه حل کنن، همه ادله ما خیلی کاربرد هستی شناختی و باید و نبایدی داره که سر جاش باید مطرحش. خب این انسان یه حیث فردی داشت، یه حیث اجتماعی. حیث اجتماعیش امروز محل بحث ماست، حیث اجتماعی این انسان امروز محل بحث ماست. آقای مطهری مقدمه شو دقت بکنید که باز بیشتر معلوم شه که چرا اینطوریشون ورود کرده. شهید مطهری یکی از مکاتبی که دیگه بعضی شما دیروز شنیدی یا دیگه ببخشید، آره اونجا بودی مفصل، من اون اونجا گفتم، چون یکی از مسیرهایی که مطهری باز میکنه برای تولید علوم انسانی تو دعوایی با مارکسیسم، الان هم میخوایم چی رو مطرح کنیم؟ میخوایم ببینیم در جهان بینی اسلامی نقش و جای جامعه کجاست، نقش جامعه و جایگاهش کجاست. آی مطهری تقریبا تمام مباحثی که ناظر به نقش و جایگاه جامعه رو داشته در تقابل با کی مطرح کرده؟ مارکسیسم. سوال احتمالا برید برای تدریس جای خدای مطهری رو توضیح بدید، کم طرف اطلاعات داشته باشه، سریع به شما میگه، میگه دعوای مطهری بیشتر با مارکسیست هاست، به درد امروز نمیخوره. جواب: اولا هنوزم نگاه مارکسیستی وجود داره و به درد میخوره، اولا. ثانیا ما مسئلمون فهم لزومن حرفای مارکسیسم نیست. میخوام ببینیم آیه مطهری در مقابل چی تولید کرده از نگاه اسلام. ثانیا، ثالثا، آیه مطهری با یه متدی حرف اونها رو فهمیده و نقد کرده، اون متد الالعبد به درد ما میخوره. البته ارتقاش بدیم، جلوترش بیاریم، ولی اون یه متد کارآمده برای ما. یکی از بزرگترین کارهایی که ما باید در حوزه تولید علم انجام بدیم تعلیم و تربیت. آنجا خلاصه مرکب ما به شدت در گل گیر کرده، شدید شدید. لذا عموم مدارسی که در کشور تأسیس شده به نام مدارس اسلامی، مدارس ذوقی هست. این طور نیست که در طرف اصلا باشه ادله رو در آورده باشه اسلام در مورد تربیت این را میکنه، نه، استاد خوبی داشته، استاد عالم فرهیخته‌ای داشته، گفته خب مدرسه اینطوری زده بشه و تو مدرسه شیدات یه سری احکام و آدابی میبینید عجیب غریب. مثلا طلبه ها مثلا این مقدار فقط مو داشته باشن، نمیدونم تو فلان مدرسه ابتدایی این مقدار میتونه از این کار رو بیاره دیگه. مفصل، ما یه پروژه مفصلی داشتیم، حدود 400 مدرسه رو یه ده از افراد زحمت کشیده بودن بررسی کرده بودن، 10,000 صفحه مطلب شده بود. من و یکی از دوستان اینا رو بررسی میکردیم، کل چکیده آنچه مدارس اسلامی صاحب نام کشور دارن، 400 تا از این مدارس، هیچ کس منظومه درست فکر اسلامی، ولی همه هم ادعا داشتن که این تربیت اسلامی. به این شدت گیر کردیم واسه توی قضیه تربیت، خیلی کار داریم. خیلی الحمدلله اونجا کاری که داشت بخش شاید این باشه، شاید بخشش اینه، بخشش هم اینه که اصلا ما همون نگاه جزگرایانه فقهیمونم دیگه از مسائل خود فقه تعدی نکردیم اون وقتا، وگرنه خیلی منکشف میشد. بعد ما اومدیم یه دست از اساتید سطح عالی حوزه رو آوردیم، حالا اینجا یه کاری داشت انجام میشد، یه بار خواستید من مفصل توضیح بدم، اونجا خیلی کار رفت جلو، حالا یه روزی شاید شما میتونید کمک کنید ان شاء الله اگه اون دوباره اتفاق بیفته. سوال
نکته دیگه هم بعد طرف میگی الان چیزی که هست تربیتی که میشه گفت که متمرکز رو والدینه، انداختن گردن سیستم آموزش پرورش
و آفرین تداخل وظایف، اصلا این که افتضاحه. بعد نقش تلویزیون هم بیارید توش، دوستانم، اصلا یه چیز عجیبه، یه تابع صد مجهولیه، خیلی سخت مسئله تربیت. حالا مسئله جامعه است. آیه مطهری در تقابلی که با مارکسیست ها داره این مسئله جامعه رو مطرح میکنه. من توی چند محور حرف اونها رو دستمال هست، من تابلوش پاک کنم، تو چند محور حرف اونها رو یه توضیحی میدم، بعد بر اساس همین محورها انشاءالله میخوایم خدمت شما که عرض کنم، بر اساس همین محورها میخوایم یه توضیحی بدیم از شما نمید، میخواییم یه توضیحی بدیم ببینیم که آیه مطهری چه کار کرده در حوزه جامعه شناسی و حالا نظریه ی آیه مطهری رو در مورد حقیقت جامعه اینجا بتونیم انشاءالله به دست بیاریم. ببینید دوستان، در نگاه مارکسیستی اینها یه نوع خاصی از نگاه رو به انسان دارن، اینها فرد انسان رو چی؟ توهی می دانن.
حالا من این دکته باز بگم اگه خواست در مورد مارکسیسم مطالعه کنید، مارکسیسم قرائت‌های نئومارکسیستی داره، اینا دیگه از افراد کمتر اومدن، مارکسیست‌های کلاسیک فهم کن، مارکسیست‌های جدیدتر خیلی‌هاشون خیلی از نظریاتشون رو تعدیل کردن. ما حالا داریم با اون چیزی که مطرح تو ایران و اون زمان در دنیا باش درگیر بود بحث می‌کنیم که حالا ثمرات بحث خودم ازش در. اونها قائلن که انسانیتش، فرهنگش، اخلاقش، دینش، معنویتش چیزی نیست جز بازتاب طبقه‌ای که درش زندگی میکن. یعنی چی دوستان؟ یعنی اونها میگن اگر میخواهی بدانی که فلان انسان چگونه انسانیست، در مورد عدالت چگونه میاندیشد، در مورد آزادی چگونه میاندیشد، دینش چیست، نمیتونی به خودش نگاه کنی، مسئله تو خودش تنها حل، بلکه نگاه کن در چه وضعیت اجتماعی و اقتصادی زندگی میکنه. لذا اونها قائل به تقدم جامعه شناسی به قول آقای مطهری و روان شناسی هستن. این فرد انسان رو که تهی میدانن یعنی منشئیت اثر مستقلی برای فرد انسان قائل، لذا چی رو اصیل میدونن؟ انتزاعیت. حالا یه اعتباریته، حالا سر اعتباراتش فرد. اینها چی میگن آقا؟ اینها میگن این انسان، و حرفشون چیه تو این حوزه؟ اونها میگن حیوانیت انسان، تو پرانتز اینطور بگیم، مناسبات اقتصادی و کاری انسان زیربنای انسانیت.
چیزی بناست
مناسبات اقتصادی و کاری حیوانیت انسان و فرهنگ، دین، اخلاق، زیبایی شناسی، اون چیزایی که ما بهش میگیم امور انسانی، همه بشر میگن اونها رو بهش میگن روبنا. این اصطلاح زیربنا، روبنا، مال همون اوائل انقلاب و دهه 40 و 50 است، اون دعواهای مارکسیستی تو کشور با مسلمون ها و اینها که اونها گفتن زیربنا اقتصاد، لذا تمرکز خاص داشتن روی اقتصاد و وضعیت اقتصادی عالم. پس جامعه رو اصیل میدونستن، فرد انسان رو منشأ اثر به تنهایی و به استقلال نمیدونن، لذا جامعه شناسی رو بر روان شناسی مقدم میدونن، مناسبات اقتصادی رو هم بر مناسبات فرهنگی حاکم میدانند، حاکم مناسبات اقتصادی. حالا حرفشون چیه؟ که نظریه انسان کاملشون هم از این در میاد. میگم ببینید، یه زمانی انسان در یه جامعه زندگی میکرد، یه نگاه تاریخی هم به قضیه دارم، نگاه تاریخیشون رو از هگل گرفتم که حالا باز در همین علم تاریخ خیلی سمت فلسفه هگل رفته، چون ریشه نگاه مارکسیستی تو نگاه های هگله، گرچه علم تاریخ مفصل به اینها میگه که شما حتی هگل رو نفهمیدید سر جاش. میگه یه زمانی انسان در یه جامعه بسیطی زندگی میکرد، همه دور هم بودن، توی قبیله بودن، توی غار زندگی میکردن، چیزی مال کسی نبود، شکار میرفتن با هم میرفتن، بعد اونها با هم میخوردن اون شکار رو، سرپناهشون مشترک بود، همه ی ادوات زندگی اون دوره، دوره زندگی اشتراکی بود، همون به قول خودشون کامیونیسم، این کمونیسم از اینجا میاد، اشتراک از اینجا میاد. انسان دوچار یک اشتباه تاریخی شد، یک اتفاق تاریخی رخ داد برای انسان، اونم این بود که از یه دوره اشیاء به فرد انسان چی شد؟ تعلق گرفت، مالکیت خصوصی
یا کشاورزی اتفاق.
آره، حالا دیگه سیرشو بله، کشاورزی و فئودالیسم، من سیرشو نمیخوام حالا همشو بگم. اینا میگن ما اینجا منمون مساوی بود با چی؟ ما من نداشت.
وقتی که اشیاء مالکیت اختصاصی به انسان گرفت، شروع کرد این من رو شکستن و خرد کردن و طبقه طبقه کردن. رسیدیم به وضعیت امروز سرمایه‌داری و کارگری. حالا اینجا باز مفصل یه بحث دارن اونها، ببینید یه بحث مفصلی اونها دارن در مورد اینکه دنیای جدید ما سرمایه‌دار توش یه مفهوم مهم و جدیدی داره. سرمایه‌دار کسیه که منفعتش رو از قوت ماهیچه‌ایش به دست، از چی به دست میاره؟ از پول سابقش داره به دست میاره. یعنی سازوکارهای قبلا هم بودا، نه به این شدت. نوینی در اقتصاد وجود داره که واقعا دو اتمسفر زندگی، دو مدل اقتصادی، دو طبقه یا چند طبقه به وجود میاره. یکی بر اساس داشته‌هاش داره کسب منفعت میکنه، یکی بر اساس بازوش داره کسب منفعت میکنه که طبقه کارگره. اونها میگن تاریخ به جایی خواهد رسید که این نزاع، این تز و آنتی تز، این دو قطب مخالف یک جامعه اونقدر شدت پیدا میکنه که یه سنتز اتفاق میفته. سنتز میشه چی میگن بهش؟ انقلاب.
رضا خود انقلاب دوستان بازی مفهوم مدرنه ها.
حالا به رضا انقلاب اسلامی ما وقتی میگیم انقلاب باید باز تخلیه و تحلیهش رو انجام بدیم. باز مشترک لفظیه با اون انقلاب مارکسیستی. میگن وقتی این انقلاب رخ داد دوباره چی میشه؟ جامعه
انقلاب. اینها به معنی همون ارتجاله انقلابی که مثلا
جامعه اسلامی. بله حالا به یه معنی الان توضیح میدم براتون که میشه عین اسلام از نگاه اینا. این انقلاب پایان تاریخ آفرین آیا آشکاران، این پایان تاریخ ایناست. درست گفتم. یعنی اینا خواهش میکنم دقت کنید، با این نگاه هم نظریه پایان تاریخ دادن، هم نظریه انسان کاملشون رو دارن میدن که انسان کامل چه انسانیه؟ انسان منحل شده در جامعه و انسانی که هیچ چیزی به او تعلق اختصاصی ندارد. آقای مطهری خیلی زیبا بعد اینو نقد میکنه، منفجر میکنه حرف اینا. خب
از ما به من رسیدن
به خاطر تعلق اشیا به اونها. شما یه واحد کل داشتید
که همون اول سوال بسیش میدید
که چی؟
اشیا به تک تکشون تعلق.
آفرین. حالا یه پس بعد توی به جبر تاریخو بگم که بعد به یه اشکال مطرح بشه. خب
این سوسیالیست
آره ما یه بحثی داریم که مارکسیسم، سوسیالیسم و کمونیسم فرقشون تو چیه؟ یعنی فلسفه مارکسیسم و تعیین سیاسی و خارجی سوسیالیسم و کمونیسم. حالا آقای مطهری باز خیلی جدا نمی‌کنه. من اینجا عرض کنم ما داریم تقریر آقای مطهری رو می‌خونیم. وگرنه به قول ایشون باز بعد ببینیم که جامعه سوسیالیستی همون جامعه کمونیستیه یا نه. ولی اینکه محرک این نظریه فلسفه مارکسه، این درش اختلافی نیست. اینجا اینها به یک چیز دیگه هم قائل میشن. از اونجا که برای اراده فرد انسان منشأیت اثر مستقلی قائل نیستن، قائل به یک نظریه میشن به نام جبر ماتریالیستیه. چی؟ تاریخ. میگن تاریخ سیر مشخصی داره، این سیر مشخص طی خواهد شد. لذا وعده اونها برای اتفاق نهایی وعده چی بود؟ قطعی بود. تاریخ محکوم به این سیر مادیه، دعوای تز و آنتیتز و محقق شدن اون سنتز است. لذا اینا یه نگاه فلسفه تاریخی هم دارد. این مطلب چون نگاه واقعا یه مکتب داشتن، واقعا یه مکتب بود، فقط یه فلسفه مثلا یه بحث هستی شناسی اینها نکردن، خیلی مهمه ها.
مثل اسلام را بلا تشبیه. اینا یعنی یه ایدئولوژی توش در میاد، یه هستی شناسی در میاد، یه نگاه اقتصادی در میاد، یه نگاه سیاسی در میاد، یه نگاه خاص به آزادی در میاد. لذاست که تقابل آقای مطهری با مارکسیسم بسیار ارزشمنده، چون آقای مطهری مجبوره در مورد تک تک اینها از جانب اسلام اظهار نظر کنه. کار خیلی سختی هم بوده، خیلی کاره. من واقعا باید تحسین کنم آقای مطهری رو. نمیگیم حالا تک تک کلماتی که در نقد اینا گفته درسته، اما این مواجهه خیلی کار سختی بوده، خیلی. خب من حالا اون مقداری که به بحثمون مربوطه رو از این مواجهه بهش میپردازم. آقای مطهری در کتاب جامعه و تاریخ، کتاب قلمی ایشون و یکی از کتاب هایی میتونیم بگیم اصلی ترین کتابی که توش داره به این مطلب میپردازه، گرچه فلسفه تاریخ که 3-4 جلد و جلد 15 چاپ شده مفصل به این میپردازه، کتاب فطرت تقریبا کل مطلبش تقریبا غیر از مقدمات باز ناظر به این مکتبه. جالبه کتاب قیام و انقلاب مهدی مطهری باز کنید، نه دجال توش میبینید، نه سفیانی، نه سیحه قبل از، اصلا اینا نیست. آقای مطهری اینا کجا رفت؟ آقای مطهری میگه با من یه گیر دیگه اینجا دارم بعد حل کنم، یه نظریه پایان تاریخ جلو بعد و مهدویت اینو توضیحش بدم. لذا یه بخش زیادی از کتاب قیام و انقلاب مهدی ناظر به این نقد این. آقای مطهری از ظرفیت نظریه مهدویت شیعه خیلی استفاده کرده. آقای طباطبایی هم اول بدون ذکر نام مهدویت و بعداً با ذکر نام مهدویت در المیزان خیلی از این استفاده کرده. در جلد کلن مطالب در این باب پای ما دوباره مهارت قبل داره برمیگرده، زود بازش کردیم. آقای مطهری اگه میخواید این مطالب رو به طور تفصیلی ببینید، جلد 4 المیزان تقریبا مطالب اساسی آقای مطهری خصوصا در حوزه جامعه شناسی از علامه گرفته. جلد 4 المیزان ذیل آیه 200 سوره آل عمران، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، مفصل علامه طباطبایی اینها رو گفته. اونجا نظریات عجیبی داره آیه طباطبایی، اونجا میفهمد که اصلا اجتماع بدون توحید محقق نمیشود. یعنی چی آیه طباطبایی؟ حالا این هم اجتماع تو عالم داریم، توضیح میده. اونجا نظریه پایان تاریخ اسلامی رو توضیح میده. آفرین. اونم ذیل آیه 213 سوره آل عمران، اونم سوره بقره هم هست. دو جای اصلی، 200 آل عمران 213 سوره بقره، که کان الناس امتا واحده، که بله آیه طباطبایی تفسیر خاصی اینجا داره از این آیه. سروش هم تفسیر دیگه ای داره. سروش تو صراط های مستقیم یه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبی، خدا اصلا خدا پیغمبر رو مبعوث کرد که اختلاف بندازه بین مردم. ما همه فختلفو رو در تقدیر میگیریم دیگه، یا ظاهره کان الناس امتا واحده فختلفو فبعث الله النبی. اون میگه اتفاقا من مطابق ظاهر دارم حرف میزنم. آیه دیگه هم هست. بله. اونا هم هست، ولی خود دیگه این آیه رو میاد به این مدل تفسیر.
تفسیر. اگه پیغمبران همه کافر میشدن اختلاف نبود.
حالا دیگه حالا چی میشد؟ بله.
یه بحثی. الان چند با شما لفظ اجتماع رو آورد. لفظ اجتماع با جامعه فرق می‌کنه. جامعه حسی. می‌خوام
ببینم
شاید
مطهری
جامعه به
موقع
جامعه رو
الان خواهم همین عرض کنیم. حیث انتظایی و حقیقی چون خواهیم بگیم، مرحوم آقای مطهری تو اولین توضیحش، اولا که توضیح میده که انسان مدنی به طبعه، در مقابل مدنی بالعقل و مدنی قراردادی، یعنی انسان طبقه قرارداد اجتماعی میاد مدنی میشه، جامعه پذیر میشه، یا مدنی به ضروره مجبوره که بیاد ذیل جامعه، یا نه مدنی به طبع انسان، طبیعتا انسان، یعنی حیثیت اجتماعی نهادینه شده است در انسان. آقای مطهری اولیو میپذیره، حالا با توضیحی که این اونجا هست همینجا اختلاف نظر هستا، مثلا بعد هم نظر جوادی ببینیم، هم علامه و هم آقای مطهری رو. آقای مطهری میفرماد که جامعه مدنی به ضروره و مدنی بالعقل که مدنی قراردادیه، اینها از خارج انسان دارن جامعه رو به انسان تحمیل میکنن یا میپذیرن، ولی مدنی به طب داره واقعا میگه در نهاد این انسانی گرایش خاصی به جامعه هست. خب
ناظر به حرف کی میگه؟ تو قرارداد اجتماعی یا هابز میگه، لاکن رسو میگه، اما اینا خودشون مثلا تو بحث هابز میاد اینو چون حقوق طبیعی و وضع طبیعی مطرح میکنه، نمیگه که این رو تحمیل میکنه بر بشریت، میگه چون تو وضع طبیعی بوده و نیاز داشته اومده.
لذا ما دو تا لفظ گفتم، میگفتم تحمیل میکند یا میپذیرد، هر دو شو.
اینی که میفهمد که تحمیل میکنه، این ناظر به کی میگه؟
آلمتن نمیگم لزومن به ناظر به غربی ها داره اینو لزومن میگه ها، بعد بحث صرف قرارداد اجتماعی با اون معنای کانونشن اینا نیست. الان اصل اجتماع پیوستن به یه جمع، قرارداد اجتماعی باز خودش اعمه، یعنی مجموعه اون پیمان هایی که انسان ها به دلایلی که بله گفتید چه اون حیثیت طبیعی و این که در طبع انسان مثلا فلان اتفاقات هست اون رو بپذیریم، چون اونایی که فقط چون نگاه مونتسکیو رو بپذیریم. آقای مطهری داره چی رو میگه؟ ایشون میگه ظاهرا هم در عبارات بقیه خود مفسرین هم هست، ضرورتا انسان به اجتماع میپیونده یا طبعا اینطور یا به معنی قرارداد اینو میپذیره. ایشون میگه اینجا به طبع که حالا بعد قابل بحث، یعنی بعد بحثم بکنیم روش،
طبعا طبیعت
بله
در مقابل غریزه و فطرت نیست.
نه نه نگفتیم مقابل غریزه و فطرت، بله بله غیر از اون طبیعت، بله بله، یعنی اصلا شاید اونجا مثلا از نگاه مطهری فطرت بگیریمش، یعنی خود انسان اون حقیقت نهادینه شده در او گرایش به اجتماع داره، مثل او که میخواد پرستش کنه. بله 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 تو خود هم حرف علامه، حالا حرف علامه باز با حرف های مطهری فرق میکنه، برای همین یه دعوای داره تو نقدیه مارکسیسم که چطور. خب حالا آقای مطهری در قدم بعد وارد این بحث میشه که آیا جامعه اصالت دارد یا نه؟ ندارد؟ دارد با قرائتش. بله؟ بله بله بله، که توی این نقد نظر آقای مطهری الان متولد میشه. آقای مطهری برای توضیح این مطلب اول تصویر محل نظار مطرح میکنه که بعضی ها قائلن به این که فرد اصیله و جامعه تنها یک مرکب انتظاییست، به قول آقا آقای عارفی اجتماعه، شما یه گله گوسفند رو بهشون نمیگی جامعه، دور هم جمع شدن اینها چیزی اضافه نمی کنه بر فرد فردشون، بلا نگید دست رو سنگین تر میکنه، این نه، یعنی واقعا یه حقیقتی حیث اجتماعی اجتماع به ما هم اجتماع اینها به وجود بیاره. مثلا این سه تا شی که کنار هم دیگن اینا جمعن اجتماع دارن ولی جامعه لزوما نیستن. تو نگاه های ایندیویژوالیستی و فردگرا و فردگرا، فرد انسان اصیل اونه که واقعیت داره، اونه که حقیقت داره، اونه که منشئیت اثره و جامعه انتزاعیه. آقای مطهری اینجا یک آدرس فلسفی به ما میده که دیگه از این به بعد وقتی ایشون میگه چی اصیل چی نیست توجه به این بکنید. ایشون میگه اصالت رو بدون، اصالت یعنی اثر داشتن، دقت کنید میگم اصالت یعنی اثر داشتن. ایشون میگه اگر ما قائل بشویم که جامعه یعنی حیثیت جمعی این افراد یه اثری دارد غیر از اثر فرد فرده، اگه اینو تونستیم بگیم برای جامعه تونستیم اصالت قائل بشیم. اون نگاه مارکسیستی برای حقیقت، حالا و نگاه دورکیم هم اینجا هست، این اونایی که حالا جامعه شناسی اینا هم کار کردن، باز تفاوت‌های تو این نگاه هست، تو خود قرائت از دورکیم باز اختلاف قرائت هست، مثلا جدیدن مقاله میخوندم، ولی حداقل با اون تعبیری که آقای مطهری ازش داره، اینها جامعه رو اصل میدانند و فرد انسان رو انتزاعی. یعنی چی؟ یعنی منشئیت اثر حقیقی مالی کیه؟ انسان فقط آینه است، آینه اجتماعش. که چی رو؟
اصلا اجتماع یعنی اثر جمع و پذیرفتن دیگه، اصلا تو ماده کلمش هم هست.
اثر چی رو پذیرفتن؟ ها افتعال میگید؟ حالا نه، حالا باید ببینیم که نه، خب باید ببینیم اصلا
بله یعنی اثر جمع و پذیرفتن
نه، بعد آیه علی زرفی یه بحثی بکنیم که در مسائل هستی شناختی لغت شناسی اثبات هیچ معنایی میکنه یا نه بعد ویتگنشتاین میشه
خارج هم در خارج هم وقتی میگم همین حرفو که شاید میذاره تایید میکنه اونها
که چی
از تک تک افراد داریم تاثیر میگیریم
اشکال نداره نه حالا همین اینو عرض میکنم چشم بعد نه اینو عرض میکنم اینم درست میشه آیه مطهری هم آخر میپذیره جامعه اصیل اشکال نداره ولی فرض هم اصیل میدونه آیه مطهری ببینید
مثل نظر مرحوم علامه جعفری
چی؟ بله بله این اصلا آیه طباطبایی اولین بار مطرح کرد حالا اینجا مطلب چیه؟ آیه مطهری میفرماد که توی این نگاه ها ما یه مرکب داریم الان به نام جامعه من با آبی شب بنویسم بهتر بشه این مرکب ما که اسمش جامعه است باید ببینیم چه نوع مرکبیه آیا جزء مرکبات حقیقیه یا جزء مرکبات اعتباری مرکبات اعتباری مرکبهایی که کنار هم جمع میشن و اصلا ترکیب چیز جدیدی نیست ایشون مثال میزنه به ترکیبات فیزیکی ترکیبات فلزی دو تا شیء رو مثلا کنار هم دیگه گذاشتن اما یه سری مرکبات داریم واقعا ترکیبشون یه چیز دیگری به وجود میآورن مثال میزنه به ترکیب شیمیایی مثل ترکیب آب و اکسیژن. و اگه ترکیب نشن اصلا اون حسیته به وجود نمیاد آیا متحریم این فرماد تو نگاه دورکیم و که بعدا به مارکسیستان تقریبا نسبت میده ترکیبی وجود داره که اجزاء در اون حل میشن یعنی شما دیگه مشارب البنان هیچ جزئی نداری زل اثر باشه فقط مرکب نهایی تو داری میگه اگر این رو بگیم اینو گفتیم که جامعه اصیل است و فرد اصیل نیست اگه قائل به مرکب اعتباری بشیم میگیم جامعه چی؟ جامعه آفرد جامعه چیزی نیست جمع الافراد نه یه شیء جدید اونایی که الموجز خوندن بله آقای مصباح منتقد نظر علامه طباطبایی در المیزان آیه سبحانی اشکالی به استقراء داره در استدلال میگه استقراء چیز استقراء تام چیز جدیدی اضافه نمیکنه به آدم استقراء تام یعنی 100 مورد 100 تاشو دیدی دیگه قضیه‌ای که آخر استقراء تام به دستت میاد فکر میکنه قضیه کلی است در واقع 100 تا قضیه شخصی است که حالی حرف رو قبول نداریم این از جهت فلسفی بعد رد بشه این حرف اما اونجا عرضم اینه اونجا میگه این 100 تا کنار هم دیگه درسته کل رو تشکیل یعنی کل چیه؟ انتزاعیه یه کلی نیست غیر از اون 100 تا جز حالا شهید مطهری برای توضیحه دقت کن برای توضیح این که نظر اسلام چیه و بعدم هم نقدهای اساسی به فلسفه مارکسیسم حیث اثباتی بحثش این خیلی مهمه توی این بحث برای اینکه اثبات کند نظریه مختار را به سراغ چی میره؟ قرآن و سنت مخصوصا قرآن یعنی هستی شناسی شهید مطهری در مسئله جامعه هستی شناسی چیه؟ اینو ما راهشو قبلا باز کردیم یادتون باشه گفتیم اینطور نیست که ما در جهان بینی اسلامی هستی شناسیمون صرفاً فلسفی باشن راهشو باز کردیم خدای متحرم اول انسان شناسی قرآن و در اون کتاب توحید براتون خوندم عبارات رو اینو گفت اول انسان شناسی قرآن گفت اینطور نیست که خداوند فقط برای مقررات حرف زده باشد نه انسان شناسی هم کرده است توحید شناسی هم کرده است این بخش جامعه شناسیه آیا مطهری با استناد به آیاتی که حیات عجل موت تغییرات خلاصه اجتماعی و مواردی از این دست رو خدا در قرآن که حالا استظهارش بعد المیزان اونجا جلد 4 خط به خط بخونیم چطور به دست میاد نسبت میده به یک حیثیتی غیر از حیثیت افراد نتیجه میگیره که در نگاه اسلامی جامعه دارای اثر حقیقی و تکوینی چی؟ است یعنی ما اصالت جامعه را قبول داریم به معنی اثر داشتن. یه تیکش برای اصالت فردی ها. از اون طرف هم بالبداهه هم بر اساس نظریه فطرت شهید مطهری توضیح میده که ما در اسلام، این حالا بعدن آثارش خیلی متعدد، که ما در اسلام قائلیم که انسان توهی چیز نسبت عبارات هر دو شبهاتو میکنم. از کجا قائلیم؟ حالا این غیر از این که حیث فلسفی هم میتونیم بهش بدیم، ایشون میگه ما یک حقیقتی رو برای شخص شخص انسانها بر اساس ادبیات قرآنیمون قائلیم که به اون حقیقت میگیم فطرت، و این حقیقت در همه انسانها و همیشه موجوده و یه حقیقت زنده است. لذا انسان صرفاً بازتاب جامعهش می تو نگاه مارکسیستی تو اصلا گرایش پیشینی نداری، تو بینش پیشینی نداری، تو زیبایی شناسی پیشینی نداری، تو جهت همه شو جامعه تعیین میکنه. اما در این نگاه ولو جامعه موثره، ولو جامعه مسیر داره، ولو جامعه حیات داره، ولو جامعه موت داره، ولی تو به استقلال کمی تونی موثر باشی و سرنوشت خودتو تعیین کنی. حالا عبارات رو این از آقای مطهری من جان بفهم
نسیتون دیدگاه مارکسیستی طبقه رو جامعه خلق نمی
کنه.
ولذا این اشکال که شما می‌فرمایید که این صرف باستاب جامعه است،
بله.
اون مارکسیست میگه طبقه رو بول می‌کنه.
بله بله، صرف باستاب طبقه منظورم، بله بله. و خود اون جامعه ببینید بعد از دوران کمونیستی دیگه یک چند طبقه شکسته شکسته شده. بله، باستاب طبقه، اگرم گفتم جامعه، طبقه منظوره، یعنی همون جامعه متخصص به طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر.
بعد یه مطلب که اینا درسته،
قرآن هم همینو میگه. آیه ایوب از کنم خدمتون، اینم که ما داریم الان میگیم معناش این نیست که، بله یه سوال آخر میمونه که مرز این اجتماعات و طبقات چیه سر جاش. اما اینجا هم علامه طباطبایی توی استدلالش و شریمت داره از امتها حرف میزنن، قبائل حرف میزنن، جوامع حرف میزنن، نه از جامعه همه جهان کنار هم دیگه. نه اصول وحدت وجود نداره فعلا.
خود مارکسیست این طبقه هم که لازمونه حیث طبقه رو منباب این که حیث جمعیشون مؤثر هست داره در نظر میگه، اما بطلش رو که نگاه بکنید فرد رو و منافع فرد رو در نظر میگه.
یعنی نمیگه که فرقی نداره. نه نه نه، ببینید حالا باز من گفتم بعد ببینیم با کدوم قرائت از مارکسیسم حرف میزنیم. قرائت
ما یه بحث نیلای جدید مارکسیسم نو مارکسیسم
اون یه بحثیه
است. اما اصل مارکسیسم که زمان شهید مطهری مثلا بحث میشده و ناظر به بحث خود مارکسیسم.
بله 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 بله
دیده اونا و بینش اونا خود فرد رو، چون یه حیثه به قول من که تشخیصی باش قائل بودیم که آه این چون منافع این فرد مهم هست و این فرد توی این طبقه هست فلذا این طبقات با هم در نزاع هست.
یعنی این فرد رو در نظر نگیرن. چه یه جمله بگم که نریم خیلی تو بحث این، چون باز قرائت مطهری میگیم اونها ببینید فردی که اینجا نشسته رو انکار نمیکنن، اما منشأ این اتفاق رو فرد نمیدونن، منشأ این اتفاق جامعه است.
منافع افراد
حالا این منافع افراد، من اسمش میذارم منافع طبقاتی نه منافع فردی.
نه دیگه نگم تو بحث مارکسیسم میگه آقا این شخص سرمایه‌دار داره بهره کشی میکنه از نیروی کار کارگر.
درسته بله.
یعنی بله. فرد رو درسته
نه میدونم آقای علی پور نتیجه اون طبقه چیه؟ بله من این و منم و شما
درست.
من سرمایه‌دار و شمای کارگر یا برعکس اون مکنوش مد الان کدومش ذمه نمیتونم که به خودم برگردونمش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این رابطه من و شما رو میگن بله خدا را بهره کشی میکنه، آقای علی پور داره بهره کشی میکنه. مسئلهشون تو این اتفاق خارجیه نیست، میگن منشأ این چیه. دقت میفرمایید؟ این درست فرمایش شما. اونا میگن منشأ این اتفاق یک اخلاق، یه فرهنگ، یه مناسبات اقتصادی طبقاتی که نتیجه شده این. حالا من یه عبارت براتون بخونم.
صرفی نظر ما بحث فرهنگ دین اینا میگه شخصیه، بعد چون اقتصاد
تو نظر ما
مارکس
ها
چون بحث اقتصادی براش مطرحه، بحث طبقاتی که مطرح میکنه و همون عبارت شیطانی که میخواد معناها رو تبدیل به ما کنه، یعنی میگه که اون انسان اراده داره، یعنی بحث گرایشش میپذیره، ولی میگه این انسان تک نمیتونه اقتصاد بیافرینه، میگه قبولش ندارم.
اگه این باشه، اگه این باشه خوبه، اگه این باشه میشه چی؟ میشه یه صلاح عمومی برای یه اتحادی که یه اتفاقی به وجود بیاد.
اقتصاد براش مهمه.
حالا نه، تو نگاه های فلسفی که حداقل آقای مطهری میگه، میدونم خود مارکس هم باز اینجا قرائت داره در مورد خودش، این یه حس هستی شناختی داره نه حس تجویزی، یعنی واقعا فرد اصیل نیست، نه فرد زورش نمیرسه، اصلا نیست.
اصالت جامعه اصالت
چی؟
نتیجه
اصالت ابزاره
که شده
اشکال نه، بله این که
یعنی الان چون بحث رو دوستان بردن رو جامعه،
بله
این اشکالات دارد، ولی
شاید
اصلا بحث رو اصالت ابزار
نه، خدا بله خدا آی مطهری بله، یکی از بحث، یکی از بحثاش بحث ابزاره، ولی ببینید
ابزار اثرگذار بر شخصیت انسان،
موقفه، بله موقفه، موقفه آی مطهری در اینجا موقف هستی شناسی جامعه است. من مناشئش گفتم مفصله، اون سیری که فرمودید، اون جامعه بسیط اولیه، بعد جامعه کشاورزی، بعد فئودالیسم، بعد طبقات، بعد صنعتی شدن، همه اینها
ابزاره.
بله اشکال نداره، اشکال نداره، میدونم. حالا هر اتفاقی که افتاده الان اینها یه بحثی داریم در حیث جمعی و حیث فردی، از جهت هستی شناختی آیه معتبر اینو توضیح میده، از جهت هستی شناختی جامعه اینا چطوری بهش قائلن، یعنی همه اون کلمات درست ها که توی عبارات شما ببینیم، از حیث هستی شناختی تو این موقف مثلا اینطوری عرض کنم، الان فقط سوال ما اینه که دین از نگاه مارکسیسم چیه؟ قطعا ابزار توش موثره.
آیا ابزار اساس متقابل شاید مثلا
میگن
شما مدیر نیستی کارگری، چرا میگم اون ابزار مدیریت رو دست
بیاری؟ یه دفعه تمام همه چی عوض میشه، انقلاب میشه. بله بله، حالا چرا؟ چون این طبقه، بله حالا یکی از عوامل مهم طبقهش ابزارش باشه، ولی این طبقه به هر حال نسبت به فرد یه عملیاتی داره، او طبقه هست که اصیل نسبت به فرد. آفرین، چون حالا برای همین دیگه لذا مارکسیست ها میگن که دین اختراع طبقه سرمایه داره، لذا اون اتحاد زر و زور و تزویر مسعود رجوی میگفت اول انقلاب، اتحاد ما و سرمایه دارای بازاری و سیاست مدارا تزویر، نه تزویر ما بودیم، ببخشید بفهمید، زور سیاست مدارا زرم چیز، که نیچه برعکسش رو میگه، میگه دین اختراع فرودستان و فرومایگان. خب جامعه مرکب حقیقی است از نوع مرکبات طبیعی، آیه مطهری داره میگه، دقت کنید، یعنی مرکب حقیقی، بعضی که چند تا نظریه رو میگه صفحه 338 جلد 2، ولی ترکیب روح ها و اندیشه ها و عاطفه ها و خواست ها و اراده ها و بالاخره ترکیب فرهنگی، نه ترکیب تنها و اندام ها، همچنان که عناصر مادی در اثر تأثیر و تأثر با یکدیگر زمینه پیدایش یک پدیده جدید را فراهم می نمایند و به اصطلاح فلاسفه اجزاء ماده پس از فعل و انفعال و کسر و انکسار در یکدیگر و از یکدیگر استعداد صورت جدیدی می‌یابند و به این ترتیب مرکب جدید حادث می‌شود و اجزا با هویت تازه به هستی خود ادامه می‌دهند. افراد انسان هم همینطور که هر کدام با سرمایه ای فطری یکی از مطالب کثیر و دوران آی مطهری در تقابل با مارکسیسم و یه جاهایی در تقابل با اگزیستانسیالیسم، چون اونها هم به یه معنا حداقل به صورت ابتدایی انسان رو خالی میدونن، میگن خود انسان خودشو پر میکنه، یکی از نقدهای اساسی از موضع اسلام به اونها حداقل تقابلهای ما بحث فطرت، فطرت این گرایش ها و بینش های اولیه رو ما قائلیم. البته آقای مطهری چند جا الان فطرت رو به حرکت جوهری هم پیوند میزنه که براتون عرض میکنم. این ترکیب خود یک نوع ترکیب طبیعی مخصوص به روح جمعی، هویت روحی جدیدی که از آن چی شده این اشتباه اومده برای از آن به خود هست که برای آن شبیه و نظیری نمیتوان یافت. دقت کن، شبیه و نظیر، میگه یه نوع ترکیب خاص داریم که ترکیب اکسیژن و هیدروژن هم که بشه آب نیست، ترکیبی که شما میتونی هم دست روی وحدتش بگذاری هم کثرت. بعدن الان اگه برسم عبارات مطهری بخونم، آیه مطهری این رو تشبیه میکنه به ترکیبی که ما تو وحدت تشکیکی وجود داریم، یعنی کثرت هست وحدت هم هست.
مثلا من تو اثر شهید برای جامعه یه اثری بگه که غیر از اثر اجتماع افراد باشه.
بله دیگه، الان در آیات قرآن داره میگه دیگه، مثلا موت جامعه، اصلا موت، اجل، حیات، اینا حقایق زیشعورن که نمیخواد قرآن بگه که هزار نفرشون با هم مردن. نه، این جامعه از بین رفت هویتش یا تغییر کرد. بله، یه بحثی آیه عارفی داریم سر استظهار از آیاتی که آیه طباطبایی انجام داده، آیه مصباح نقدایی کرده، اونو باید بریم اونجا استظهارشو بحث کنیم. اما این که آیه مطهری گفته اینها رو بله گفته. ببینید دو تا خواهش میکنم بحث داریم. یه بار صناعت این فرد میخوام بررسی کنیم، صناعتش درسته؟ اینم گفته بله گفته. یه بار استظهارش میخوام بگیم، حالا که گفته درست گفته، اون یه حرف دیگه است، میشه مقام نقد شهید مطهری.
استاد این بحث که شما میدارید الان این مشکلی وجود داره، ناظر به پیش از اون سنتزه. الان توی بحث سیستی یه تز و سنتز دارید، تز و آنتیتز دارید که منجر به سنتز میشه، درسته که همون انقلاب باشه.
بله،
این حیث طبقاتی که از حیث هستی شناسی شما در نظر میگه آن و فطرت رو لحاظ نمی کنن، این و ماهیت طبقه به اونا که فرد انعکاس ماهیت طبقه از این قبل از انقلابه. شما تو بحث مارکسیستی نگاه کنیم، میگم آقا وقتی که ما طبق سرمایه‌دار رو حذف کردیم، ابزار تولید ازشون گرفتیم و جامعه یک دست شد، همه افراد، تک تک افراد به منفعت شخص خودشون.
احسن، چطور؟
ناخواسته.
چطور؟ با روح جمعی. ببینید علی پور، اون روح جمعیه، اون اراده جمعیه باعث میشه که تمام اتفاقات بشه مشاع.
نه، حتما میده که اینا اینجوری نیستش که فرد رو لحاظ
بشه، حتما میرسن. بله بله علی پور، اصلا حتما من میرسم تو جامعه برینی که اونا تصویر میکردن، میرسم به آزادی مثلا میگم. اما اینی که الان من دارم، من چی میگم، فرق بین حصول و تحصیله، به دست اومد برام، نه این که من خود من عاملیت در به دست آوردنش داشته باشم. برخلاف اسلام، اسلام میگه تو در بدترین طبقه میتونی عدالت خواهی تو به دست بیاری، ولی هنوز تو اون طبقه ای. تو نگاه مارکسیسم این نیست. حرف شما چی از اول؟ میگید آخر منفعتش به اشخاص میرسه، قطعا درسته، ولی این لا یزر رو به اون حرف که اینا جامعه رو اصیل میدونن، فرد رو اصیل نمیدونن. حالا اگه حرفی جلوتر از این دارن، یعنی برای اراده فرد منشأیتی قائلن، گرایش های پیشینی براش قائلن و شما جای دیدید، اشکال نداره، سلام دارن حرف ما رو میزنن.
نه، الان فطرت رو در نظر نمیگیری که مسلمه.
بله،
یعنی اصلا بحث فطری رو کجا
حایل کن. من یه چند خط دیگه شم چون جلسه آخرم ببخشت، صفحه جلد دو صفحه 338. خب آیه مطهری چه میفرماد؟ شهید مطهری میفهمد آیات کریمه قرآن نظریه سوم را تایید میکند. این نظریه که ایشون چهار تا نظریه میگه اونجا، اصالت جامعه و اصالت فرد. بعد ایشون جلوتر که میره، وقتی که مفصل توضیح میده در مورد حقیقت انسان، خیلی من عبارت زیاد آوردم ولی خود دیگه نمیرسم همش عرض کنم، تو جلسه دیروز مفصل تر اینها رو عرض کردم. آیه مطهری یه بحث دیگه‌ای که اینا مطرح میکنن چیه؟ اینها میگن انسان همیشه محکوم مناسبات مادیه. انسانیت انسان، حقیقت معنوی انسان، اگه اونو معنویت رو بپذیرن، فرهنگی انسان، اخلاقی، دینی، تمام اینا محکوم اون مدل و مناسبات اقتصادی در کار و سرمایه و ابزار، اونها پدیدآورنده وضعیت فرهنگی هست. فرهنگ پدیدآورنده وضعیت اقتصادی نیست. آی مطهری در مقام پاسخ به این مطلب که اراده ای انسان، بعدن یه اشکال اساسی داره بر اینها، میگه این حرفتون شامل معرفت شناسی هم هست. یعنی همونطور که هر طبقه یه مدل زیبا شناسی داره، یه مدل اخلاق داره، یه مدل دین داره، یه مدل خاص هم هستی شناسی داره ها. بعد یه سوال مهم میتونی این کتاب جامعه و تاریخ میپرسه، میگه حالا سوال، آقای مارکس آیا فارغ از وضعیت طبقاتش اندیشیده و این نظام فلسفی رو توضیح داده یا نه؟ یا متأثر از نظام طبقاتیش. اگه بگی فارغ از نظام طبقاتیش، یعنی منشأیت فرد انسان رو پذیرفتی. اگه بگی داخل در نظام طبقاتیش، پس نمیتونی ادعا کنی که این فلسفه جهان شموله، میتونی به همه ارائهش کنی، معنی نداره. بعدن روی این خیلی حرف سوار میکنه آقای مطهری که حالا ادامه داره. آقای مطهری در توضیح و رد این نگاه،
این که میگیم بعد همه ابعاد فکر آقای مطهری آدم بشناسه، از نظریه حرکت جوهری استفاده میکنه.
من آدرساش هم بهتون بگم، یکیش کتاب انسان و ایمان صفحه 13 و 14 میشه جلد 2، یکی دیگش همین کتاب جامعه و تاریخ جلد 2 صفحه 384 اگر من بتونم پیداش کنم. بله یه بحثی دارم اینجا، آقای مطهری زیلی میار مبانی نظریه مادیت تاریخ، یک تقدم ماده بر روح، بعد یه توضیحی ایشون میده که اینها چطور این نظریهشون رو گفتن. بعدن بله بعدن یک توضیحی میده ایشون اگر من بتونم پیداش بکنم. بله جلد 2 صفحه 379 هم بزنید، اینم اینجا بطر دوباره اینو گفته. حقیقت این است که، حالا حرف اینا چیه؟ دقت کنین، اینها میگن اساساً پس اون حیثیت انسانی انسان محکومه، آزاد نیست، اصالتی هم نداره. حقیقت این است که بعداً آقایونی که همین حوتو خوندید دیگه، اون 3-4 تا کتاب اول بینش مطهری که خوندید، آقای مطهری توضیحی میداد برای آزادی انسان. میگفت آزادی انسان زمانی محقق میشه که آزادی معنوی. بعد تو کتاب آزادی بندگی تو درس 2، 3 و 4 یه فصلی باز کرد به نام عبادت و دعا، و اونجا یه توضیحی داد در مورد سیر صعودی انسان، گفت انسان هر چی بالاتر بره حاکمیتش بر بدنش بیشتر میشه، مناسبات مادی. حقیقت این است که آزادی انسان جز با نظریه فطرت، یعنی این که انسان در مسیر، حالا این که چطور نظریه فطرت میچسبه به حرکت جوهری خودش باز دست میخواد، یعنی این که انسان در مسیر حرکت جوهری عمومی جهان با بعدی علاوه به جهان میآید، یه بعدی فراتر از بعد مادی، و پایه اولی شخصیت او را همان بعد میسازد و سپس تحت تأثیر عوامل محیط تکمیل میشود و پرورش مییابد، قابل تصور نیست. میگه آزادی فقط توی فضا تصوره، این بعد وجودی است که به انسان شخصیت انسانی میدهد تا آنجا که سوار و حاکم بر تاریخ میشود. مناسبات که بعدا تو بحث آخرم به درد میخوره، نه تنها انسان میتونه به جایی برسه که محکوم مناسبات مادی و اقتصادی طبقه خودش نباشه، بلکه میتونه حاکم و مهیمن بر اون مناسبات باشه. با چه نظریه های مطهری رفت سراغ این جنگ؟ حرکت جوهری، نظریه فطرت.
یعنی از تاریخ شناخت پیدا
میکنه. یعنی چی؟ نه، یعنی انسان میگه قدرت واقعی پیدا میکنه، میتونه تغییر بده تاریخ رو. اینطور نیست که انسان مجبور باشه در مسیر رودخانه تاریخ قرار بگیره مثل یه قطره از آب و بره. اینا اینطوری میگفتن، میگفتن ببینید تاریخ یک سینوس مشخصه که جبر تاریخی از اینجا در اومد، چون اصلا اراده ای فراتر از اراده تاریخ وجود که آقای مطهری اینجا سوال میکنه، میگه خب صبر کنید تو همین کتاب هم هست. اگر اینو دارید میگید به ما توضیح بدید که چطور جامعه کمونیستی اولیه شد جامعه متکثر و طبقاتی، اون اراده فوق از کجا اومد؟ شما که چیزی جز همین جامعه نداشتید. آقای مطهری میگه این اشکال به هگل وارد نیست، به مارکسیست های تابعش وارده، چون هگل یه بحثی رو من روح تاریخ قبول داره که آقای مطهری به توضیحی میگه هگل با این حرف خدا رو پذیرفته. حالا این کار نداریم، میگه به او وارد نیست. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد با نظریه حرکت جوهری انسان مسلط بر تاریخ، مسلط بر مناسبات مادیه زیر خودش میشه. اون عبارت انسانی ایمان باز از این عبارت هم اوزه در این معنا. آقای مطهری در ادامه در
که
چی؟
میبرن تو اصالت حق و باطل.
چی رو؟
همین بحث رضایت خواهی بعد آخرش رو میبرم.
بله بله
اصلا
بله اصلا ما بله اون که حالا بحث کلی تریه، ما که قائل به این نیستیم که اصلا ما که این حرف اصالت تاریخ اینا و جبر تاریخشون نپذیرفتیم. البته الان عرض میکنم ما به یه جبر دیگه تو تاریخ قائل میشیم انشاءالله. الان عرض میکنم آیه مطهری به تبع علامه طباطبایی قائل میشه که جامعه از حیث انسان از حیث اجتماعی جبران به توحید میرسه ولی از حیث فردی مختاره. حالا این چطور میشه هم عرض میکنم.
اشکالا رو بدونش میبرو که دوست
چی رو؟
اشکالی که به اونم وارد به هگل بارد.
اونها هگل یه چیز قائل شده به نام روح تاریخ، یعنی باز یه اراده فراتر از اراده جامعه که با اون میشه تغییرات رو توجیه کرد. ولی اگر کسی قائل به خدا نباشه، قدرت ماورای اینو نپذیره، فقط بخواد جامعه رو بپذیره، این جامعه چطور میشه که من مساویه با ماش میرسه به من متکثر و دوباره برمیگرده؟ از اون طرف میدونیم منشئیت آثار انسانی فردی هم درش وجود نداره، انسان فقط بازتاب جامعه هم. توی تکیه بعدی آیه مطهری از همینجا پس اینو میفرماد، توهین بودن انسان با نظری فطرت رد میکنه. طبق این نگاه دقت کنید، آیه مطهری دیگه نمیپذیره که ما جامعه شناسی و مقدم و روان شناسی، ما میتونیم انسان رو فارغ از جامعهش انسان شناسی کنیم. چرا؟ چون انسان یه موجود صرفا توهی نیست. پس یک، ما قائل به اصالت جامعه و اصالت فرد شدیم، یعنی هم تاثیر جامعه رو پذیرفتیم هم تاثیر فرد رو. ما قائل به توهی بودن انسان نبودیم، از قبل هم توضیحش داده بودیم. ما قائل نیستیم که لزوماً، بله برای بعضی حیوانیت حاکمه و مقدمه، لزوماً بر انسان جبری حاکم است که مناسبات اقتصادیش حاکم بر مناسبات معنوی و فرهنگیش باشه. از طرف دیگر ما به اون مدل از جبر تاریخی هم که اینها میگن به خاطر همین نگاه قائل نیستیم. ما خودمون نظریه پایان تاریخی داریم که دیگه حالا این مفصل من اینجا نمیرسم همشو بگم، که اون پایان تاریخ توحیدی. آقای مطهری تو این کتاب یه بحثی میکنه تحت این عنوان، اگه بتونم عنوانشو پیدا کنم، که آیا جامعه یگانه ممکن است؟ آیا وحدت کل عالم به عنوان یک جامعه، بله یگانگی یا چندگانگی جامعه ها از نظر ماهیت، جلد 2 صفحه 355. بعد رو این آیه مطهری بحث میکنه و تو بحث بعدش که بحث آینده جامعه هاست، این عبارت رو ببینید، جامعه ها و تمدن ها و فرهنگ های امروزین را فرزن مختلف النوع و مختلف الماهیه ندانیم، مختلف الکیفیه، مختلف الشکل و مختلف اللون بودن، آنها رو نمیتوان انکار کرد. حالا آینده جوامع بشری چیست؟ آیا این فرهنگ ها و تمدن ها و این جامعه ها و ملیت ها برای همیشه به وضع موجود ادامه میدهند؟ خیلی بحث مهم آینده پژوهی هم هست، نگاه قرآنی، یا حرکت انسانیت به سوی تمدن و فرهنگ یگانه و جامعه یگانه است و همه اینها در آینده رنگ خاص خود را خواهند باخت و به یک رنگ که رنگ اصلی است و رنگ انسانیت است در خواهند آمد. این مسئله نیز وابسته به مسئله ماهیت جامعه و نوع وابستگی روح جمعی و روح فردی به یکدیگر است. بعد توضیح میده که بدیهی است بنابر نظریه اصالت فطرت و اینکه وجود اجتماعی انسان و زندگی اجتماعی او و بالاخره روح جمعی جامعه وسیله است که فطرت نوعی انسان، چون همه انسان ها نظر اسلام وحدت فطری دارن، اینو تو انسانی من همونتای راهشو باز میکنه، میگه نظریه ما چون وحدت فطری برای کل ابناء بشر قائله، راهی برای وحدت الکل هم میتونه باز بکنه. باید گفت انتخاب، بله چی شد؟ وجود اجتماعی انسان و زندگی اجتماعی و بالاخره روح جمعی جامعه وسیله است که فطرت نوعی انسان برای وصول به کمال نهایی خود انتخاب کرده است. باید گفت جامعه ها و تمدن ها و فرهنگ ها به سوی یگانه شدن، متحد الشکل شدن و در نهایت امر در یکدیگر ادغام شدن سیر میکنند و آینده جوامع انسانی جامعه جهانی واحد تکامل یافته است که در آن همه ارزش‌های امکانی انسانیت به فعلیت می‌رسد. حالا این در المیزان، این هم میتونیم برهان فلسفی براش بیاریم، با بحث بیهوده نبودن خلقت بحثش بدیم، هم با بحثایی که در قرآن در مورد وارثون بحث شده مفصل در قرآن اونجا مطرحش کنیم و اینو نشون بدیم که در عالم دیگه قدرتی و تمدنی منازع اسلام و در مقابل تمدن توحیدی وجود نداره و خدا عالم رو هدایت میکنه به اونجا، هدایت جمعی جامعه به اونجاست. لذا وعده مهدوی قطعیه، لا یتخلف. لذا بخوایم یا نخوایم جامعه به اونجا خواهد، البته این جبر دیگه غیر از اون جبر تاریخ شده، این اراده و مشیت الهیه که اختیار انسان کامل هم توش اثر داره که ما رو میرسونه به اونجا. در تفسیر المیزان میگوید کاوش عمیق، اینجای المیزان خواهش میکنم بخونید، یه جلسه ای بذارید ما این خط به خط المیزان اینجا رو بخونه خوب. کاوش عمیق در احوال کائنات نشان میدهد که انسان نیز به عنوان جزئی از کائنات در آینده به غایت و کمال خود خواهد رسید، آنچه در بد مفصل توضیح و آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم، یه دیگه غیر از یعنی جاءلون فی الارض خلیفه فرده که اونجا شاید میتونیم حیث اجتماعی در نظر بگیریم، لیستخلفنهم بله بله بله، خود دیگه اینا دیگه میشن خلیفه، زمین مال اینا میشه، لذا هیچ صدای معارضی اینجا دیگه وجود نخواهد داشت. بعد آیه مطهری بر اساس همین یه نکته آخرم بگم خدمتتون، آیه مطهری میگه اگر ما نتونیم اثبات کنیم که جامعه اصیل است، از جهت توضیح منطقی بخشی از آیات قرآن در میمانیم، اونم آیات سنن الهیه، بخشی از سنن الهی قرآن ناظر به جامعه، اگه وحدت اجتماعی رو نتونی ثابت کنی دیگه اون معنا پیدا نمیکنه. که اینجا الان اونایی که میخوان تطبیقی کار کنن بعد ببینن حضرت آیت الله مصباح توی بحثای معارف قرآنشون و بحثای شبیه اون بحث سنن رو چطور توضیح دادن که با بحث که با اونجا که نپذیرفتن جامعه اصیل باشه قابل جمع باشه. اینا خودش حالا بحث جالبیه، شهید صدر هم اینجا نظریه دیگری داره، نه قائل به اصالت جامعه میشه نه قائل به این میشه که اصلا اصیل نیست، نظریه داره به نام قرن اکید که حالا اونم سر جاش بعد بحث بشه. نه باز اختلاف من اصالت او قائل نیست به اصالت، شهید صدر هم یک معنای اجتماعی اعتباری رو اونجا توضیح میده. خب مثلا حالا چشمی نمرز بکنم این عبارت رو هم بخونید خواهش میکنم، جلد دو صفحه 349 آیه مطهری میفرماد حالا اگه ما قائل به اصالت فرد و اصالت جامعه شدیم، از جهت فلسفی چطور توضیح بدیم که هم کثرت داریم هم وحدت. بعد ایشون یه توضیحی میده اونجا، این توضیح هم خیلی توضیح ارزشمند و توضیح مهمیه. من در خدمت شما که عرض کنم این نگاه، در این نگاه جامعه هم اصیله، هم یه مسیر حرکت داره، هم هدایتش دست خداست، هدایت جامعه تکوینیه حرکت میکنه دست خداست، و هم پایان توحیدی داره که علامه رو پایان توحیدش هم مفصل بحث میکنه. لذا توی این نگاه هدف جامعه اسلامی، ببخشید اینا خیلی شلوغ شد دیگه پاکن نداشتیم حتی پاکن نداشتیم، توی این نگاه دقت بکنید با این ادبیات قرآنی هدف جامعه اسلامی میشه چی؟ استخلاف، توحید، نه عدالت. آیا عدالت غلط است؟ نه، عدالت هم درست است،
مقدم
است، اما مقدم است. و اگر کسی این رو نفهمه، اگر کسی این رو نفهمه، تحلیل حرکتی اولیا و انبیا براش دیگه میسر چندان نیست. اگه هدف استخلاف، عدالت مقدمیت برای او داره، هدف اصلی اونه. لذا امروز هم که گیرامون همینه دیگه، اینو باید تکلیفاش روشن بشه. حالا ای حال استخلاف
یا این لحاظات
استخلاف به استخلافن نهم دیگه بله تو حالا حیث آخرتش چی میشه؟ خلیفه خدا بودن دیگه. بله بله همین لوازمش چیه؟ بله واقعا صلوات رو نفرستم. صلوات بفرستید بفرم سلام آقایون ما رو حلال بفرمایید. حالا نه حالا فرزند نباشیم فرزند. آقا ما رو حلال آقا سید سید جان حلال کنید آقای علی زلفی آقا سید حسینی. اگه نکته گفتیم چیزی گفتیم بد گفتیم بد گفتیم بد گفتیم دیگه ببخشید دیگه ما بیش از این دیگه نداشتیم. خدا ان شاء الله همتون خیر بده سلامت باشید.